شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. چهارشنبه 17 ماه دسامبر با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ و مهاجرتی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب همونطور که در جریان هستین این برنامه اختصاص داره به پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی شما که برای ما ارسال می‌کنین و ما هم اونها رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. نکته مهم همیشگی که قبل از شروع برنامه باید خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شما عزیزان تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطتون حتماً با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرین تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌تون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنید. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو در این برنامه تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و بسیار ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بریم سراغ سوالها. سوال اول راجع به خبری بودش که در مورد بیومتریک آنلاین استرالیا شما زحمت کشیدین و دادین که خب یک سری ابهاماتی ایجاد کرده و سوالای زیادی راجع بهش پرسیدن. اگر میشه یه مقدار راجع به این توضیح بدین، اگر توضیح بیشتری هستش که باعث شفاف شدن موضوع بشه، مثل اینکه خب یکی از دوستان گفته که ظاهرا این خبر رو توی سایت رسمی اداره مهاجرت پیدا نکردن.
بله، بایومتریک خوشبختانه ایران اخیراً به لیست کشورهایی که حالا میتونن از طریق آنلاین طریق اون اپلیکیشن ایمی اپ انجام بدن اضافه شده و میدونیم که چندین نفر هم از مشتریای ما انجام دادن و مشکلی نبوده. من خدمتون این لینک رو هم میفرستم که زیر به عنوان کپشن زیر همین پست بعدن بتونین اضافه بکنین، که اون لینک هست که دوستان میتونن برن و توش قشنگ ذکر کرده که چه کشورهایی شاملش هستن و میتونین ببینین که ایران هم جزوش هست. منتها ببینیم بایومتریک وقتی که در حقیقت فایلش براتون میاد یه کدی داره. اون کد اگر با AUI شروع بشه شما میتونید از طریق این ایمی اپ انجامش بدین و احتیاجی نیست برین سنتر دیگه بایومتریک اون کار انجام بدین. ولی مثلا برای کسانی که بایومتریکشون مال قبل از این اتفاقه، قبل از اینکه معرفی این اپلیکیشن برای ایرانی ها اتفاق بیفته یا برای کشورهای دیگه اتفاق بیفته، کدهای قبلی AUI نداره اولش. این دسته از دوستان، این دوستانی که اون کد بایومتریکشون که زیر اون حالا بارکد و اینها هست AUI نداره که مال قبلی ها هستن، اینها باید برن سنتر و بایومتریکشون رو انجام بدن. کسانی که دیگه جدیدن لاج میکنن و کد AUI میگیرن، اینها دیگه میتونن از طریق اپلیکیشن انجام بدن و مشکلی نیست. مثلا میگم که چندین تا از کلاینت های ما هم در یکی دو هفته گذشته این کار رو انجام دادن و مشکلی براشون نبوده. بنابراین این رو قبل از چیز کردن، قبل از اینکه بخواین این اپلیکیشن رو اینستال بکنین، چک بکنین که بدونین که امکانش هست که با این اپلیکیشن انجام بدین یا خیر.
بله، سوال بعدی رو از آقای محمد داریم. گفتن که حدود یکی دو روز دیگه دقیقاً دو سال از زمان لاج اپلیکیشن ویزای 491 که من میگذره. تاریخ لاج 7 دسامبر 2023 بوده و رشته مهندسی نرم افزار. الان تو سایت رسمی هوم افیر نوشته شده که 90% ویزاها تا 27 ماه تعیین تکلیف میشن، ولی میخواستم نظر شما رو بدونم که آیا به نظرتون الان که 24 ماه کامل شده ارسال یک ایمیل محترمانه پیگیری وضعیت توی پرانتز استاتس ریکوست از طریق ایمی اکانت کار درستی هست یا بهتره که صبر بکنیم؟ اگر اوکی هست چه نکاتی رو رعایت بکنیم که مشکلی پیش نیاد؟ ممنون میشم که راهنمایی بکنید.
خب ببینین، خیلی فرقی نمیکنه، به دلیل اینکه حالا شما هم ممکنه که بیاین و یه ایمیل، حالا ایمیل که کار ایمیل نمیتونین بزنین، بعد یه نامه بیاین آپلود بکنین
نامم شما تو این میکانت اگه آپلود بکنین تا زمانی که نوبت بررسی پرونده‌تون عملا نرسه، خب کسی نمیاد اون رو نگاه بکنه. اینو میخوام بگم که لزوماً این نامه های که به اداره مهاجرت دوستان میخوان و بزنن و میخوان از اداره مهاجرت که پروندهشون رو تسریع بکنه، به هر حال اینها توی ایمی اکانت آپلود باید بکنیم، جای دیگه ای نمیتونیم بفرستیم. و این رو باز عملا کیس آفیسر این مدارکی که شما آپلود میکنین رو نمیبینه تا زمانی که نوبت بررسی پروندهتون برسه. بنابراین خیلی انتظاری نداشته باشین که این اتفاق بیفته و اونا بیان و این رو تسریع بکنن.
بله، سوال بعدی رو از آقای جعفر داریم. گفتن که من دعوتنامه 190 آدلاید گرفتم یک سال پیش، هنوز گرانت نشده. تو این مرحله باز هم احتمال ریجکت شدن دارم یا خیر؟ و اینکه آیا احتمالش خیلی ضعیفه یا نه؟
خب ببینیم، حالا دعوتنامه‌تون رو که گرفتین، بحث سر اینه که آیا پروسه بررسی پرونده‌تون وجود داره یا خیر. هنوز کیس آفیسر بر اساس حالا من از روی سوالتون حدس میزنم مثلا کیس آفیسر فعلا نیومده روی پرونده‌تون. وقتی کیس آفیسر میاد روی پرونده‌تون، میاد و اون امتیازاتی که شما ادعا کردین رو بررسی میکنه. اگر مدارک کافی برای اثبات اون امتیازها داشته باشین و مشکل حالا شخص مشکل سوء پیشینه و پزشکی نداشته باشه، دیگه قاعدتا ویزا صادر میشه. ولی اگر به هر دلیلی نتونه اون امتیازاتی که ادعا کرده رو اثبات بکنه با دادن مدارک، و یا اینکه شخصی مشکل سوء پیشینه و پزشکی داشته باشه، در اون صورت بله ممکنه برای پروندهش مشکل ساز بشه. به هر حال باید صبر بکنین تا نوبت بررسی پروندهتون برسه که حالا دیگه ایشالا اگه پروندهتون مشکلی نداشته باشه شما هم بتونین ویزاتون رو بگیرین.
بله، سوال بعدی رو از آقای علی داریم. گفتن که از ایالت کوئینزلند دعوتنامه 190 برای الکتریکال انجینیرینگ دریافت کردم و امتیاز خالص من 90 هستش و آنشور. الان مردد هستم که این ویزا رو لاج بکنم به دلیل پروسینگ تایم طولانی یا خیر؟ سوالم این هستش که با توجه به تغییرات جدید ویزای 189 و اینکه در دوران اخیر دعوتنامه‌ای برای این رشته صادر نشده، ممکن هستش که در راند بعد هم دعوتنامه نداشته باشه یا نه؟ و سوال بعدی این که آیا این تغییرات میتونه باعث کاهش پروسسینگ تایم ویزای 190 بشه یا نه؟
ببینید، نه، ویزای 190 ویزای پی آره و من پیشنهاد میکنم، واقعا پیشنهاد اکید میکنم که این فرصت رو از دست ندین. الان که 190 گرفتین برای الکتریکال انجینیرینگ، این رو لاج بکنین. هیچ معلوم نیست که توی راندهای بعدی 189 چه رشته هایی با چه امتیازاتی دعوتنامه بتونن بگیرن و شما نباید این فرصت رو از دست بدین. میدونم حالا بعضی فکر میکنن که پروسه 190 طولانی هست، که درست هم هست، برای خیلی ها طولانی هست، ولی عملا به این قضیه نگاه کنین که حالا ما نمونهش رو زیاد دیدیم، کسایی بودن که اصرار داشتن حتی 491 رو لاج نکردن، 190 رو لاج نکردن و بعدن حالا به هر دلیلی نتونستن دیگه 189 دعوتنامه بگیرن و این فرصت برای همیشه از دست رفته. بنابراین پیشنهاد بهتون میکنم که حتما از این موقعیت استفاده بکنین و 190تون رو لاج بکنین. حالا تو این پروسه هم اگه یه دعوتنامه 189 گرفتین، میتونین دعوتنامه 189تون هم پرونده‌تون رو لاج بکنین. مسلما هزینه مجدد باید بدین. ولی به خصوص الکتریکال انجینیر جزو رشته‌ای است که امتیاز بالا میگیره، خیلی امید به 189 نداشته باشین.
بله، سوال بعدی رو از خانم یا آقای نورالدین داریم. گفتن که من اخیراً با ویزای 491 ریجنال وارد استرالیا شدم. الان سیدنی پیش یکی از دوستانم ساکن هستم و چند روز پیش یک کار در نیوکاسل پیدا کردم و رفت و آمد میکنم. مشکل من سکونتم هست و نمیتونم تنها اونجا زندگی بکنم. آیا الان میتونم تو سیدنی زندگی بکنم و تو نیوکاسل کار بکنم و یک کد پستی محل سکونت در اونجا از یک نفر آشنا به اداره مهاجرت اعلام بکنم و بگم که اونجا ساکنم و هزینه هام رو اونجا کارت بانک استفاده بکنم یا خیر؟ کلن اداره مهاجرت از کجا مطلع میشه که من تو نیوکاسل ساکن هستم یا خیر؟ به فرض مثال کلن من نتونستم جایی رو در ریجنال اجاره بکنم و به صورت شیر زندگی کردم. لطفاً بفرمایید این موضوع رو چگونه مدیریت بکنم و اگر راهکاری هستش بفرمایید.
خب ببینیم، برای ویزای 491 کیس آفیسر مدارک متفاوتی میتونه درخواست بکنه. نمیگم همیشه همه این مدارک رو میخواد. مسلما همیشه میگه که اثبات بکنین که در اونجا زندگی کردیم. مثل تننسی اگریمنت، یعنی اجاره نامه‌ای که داشتین، گواهی نامه به اون آدرس، بیل‌های حالا برق و گاز و موبایل و اینها، استیتمنت نامه های بانکی به اون آدرس بدین. بعضا دیدیم که کیس آفیسرها میان و میگن که استیتمنت بانکی هم بدین که ببینن خریداتون از اونجا انجام شده. اینها مجموعه ای از مدارک هست که آفیسر میخواد از شما برای اینکه اثبات بکنین و نشون بدین که توی منطقه ریژنال دارین زندگی میکنین. خب اگر تو منطقه ریژنال زندگی نکنین، حالا ممکنه یکی یا دوتا از این مدارک رو نداشته باشین یا نتونین ارائه بکنین که بعدن اگه وقت کیس آفیسر بر ازتون خواست ممکنه براتون مشکل ساز بشه. بنابراین بدونین که همه این مدارک رو ممکنه که کیس آفیسر را بخوان و بهتره که آماده داشته باشین که بعدن برای ویزا پیارتون مشکلی ایجاد نشه.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه ای هستش که می‌خواید به صحبت‌هاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.